هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یارا دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر من.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یارا دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده این ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. ما شخصا تجربه های در قسمت داشتیم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از روی حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه روزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جمع زدن است، اگر خبر شد که یک وظیفه است میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم سنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریای خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چونی اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم. ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و با تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و اینو درک بکنیم که خداوند انسان ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بود، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن در هر زمان و مکان، دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوره می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چه برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن دو تا دخترکای دیگه هم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت ما که به حساب در کلمات کاوندن 50000 60000 دیده کمی داره
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم
رنگ های زندگی همین است اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است
پدر و مادر خودش مثل یک معلم مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه رویه میکنه اگر مثل یک دوست رفتار کنه رویه کنه پس خود ما میتونیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خود یا گفته های خود را که میخواهد بگویه با فامیل خود را مرا نمیتونه که بگویه اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت من باید شما گپای من قبول کنین نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند او از دوستش قصه می کند
و قسم که یکی از دوستای من همرو با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند زمانی هم که عمو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیه و بگویه ها ما قبول دارم در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند او میگوید
خود در جامعه افغانستان جامعه که ما داریم اینجا حرف های مختلف حکم فرماست یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها اگر امنیت بیشتر قائل باشن میدانند که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو می شوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه اون را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و من خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانا به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحوی ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم اون مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عمودار ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی ساز زندگی، زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشند و بسیار لطفتان خوش باشند.
خانم رونق، قدمی شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگه گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد کار بکنم روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوز هم تحت تعقیب و پیگیری داشتم، ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاین که وجود داره، من هم شگه کردم فرشت مکتب بود تو من مکتب آنلاین کردیم از سیست بوشی هم راش درست کنه خونه. درسته مکتبای آنلاین جواز شاید نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، بسیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا اون فایل قانون خواندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالتم بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم‌ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم، مثلا خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در فتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بر زندگی خود هستن.
در این ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه که جنگ است، جایی در کشور رو به سوسه است، به خاطر ایدی که اونجا سوجت بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم، ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره ما موقعیت پیدا میشه پشتخانه جلب میایه، تنها کاری که ما میکنم موقعیت ما چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودند که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشان خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدند. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالاً 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستان در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده است، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه‌های مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشون نخواه مونده و وقتشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در میم چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مدایدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم آبتر، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ایمه به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در رشته مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
من بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور من موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. من دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که میآموزین دوام میتین، یعنی در آموزش هیچ وقت به پایان نمیرسه. چی رشته ها را میخواین که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقاً آموزش در هیچ عرصه زندگی و در هیچ مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشکده روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده‌ام رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت من بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یک تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پارتمانه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، چهار سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک آدمی که بیشتر از من میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم، بر بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتره که من ترنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در اول لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم را روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برتون سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل ازی که مشقت ها و دشواری های ایرا داره تا تحملش نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم، زمانی هم امتحان کنکور میدادم، شب و شخص انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را در کدام شخصم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم، پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون، سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته را انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه‌نگاری بلخ کن یاد شدن از من، همه شوکه شدن که تو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره است. من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی هم نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجانم از ما ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شم، ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخوانم، یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر ازی دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیکونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه است و از تمامشان، از خانه درس بخوانن. هیچ وقت کسی مانی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارند، از طریق کلانسالایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونند بعد از اینکه روشنایی برشان بیاید امتحانات دختری بدهند و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط من توصیه که برشان دارم این است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق، زور مردم، زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان استاد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ماست که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونم مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم 3 تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان. شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیرک خوردم که صنف 8 مکتب بود، از تحصیل مانده. هر هفته باید روان پزشک 1 ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خود کشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مستر روز دست خود کشی میزنه. واقعا دشوار از دیگه نیستانه ها. من دختره که دوست مشاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دستم ششم. وقتی از پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی. بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید. برای من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم باستم فرق کنم مرکز مکتب نمیمان. من پاشرم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درک کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه. واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت. بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم ولی هیچ کس صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که اصلا با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سپنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیگه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شوند.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نمیمونه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از رایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخونم. بر من با وجود که بلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تا بلند بزن مهم نیست که برای تو سنت بکن. دو تا نموزه که من در خانه خودم مکتب آنلاین میخونم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخونه. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نیست راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شاید هم بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمتی که اولادهایشان نه اکثریت دخترها افسرده شدن کشف خلق شدن شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند شنونده خوب در اولادهای خودشان باشند و از هر رای ممکن تلاش بکنند یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاشتون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت ابری برای شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شداره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جان که من بیمارم امشب، دلبر جانم بیقرارم امشب، ستاره در هوا میشمارم امشب، دلبر جانم بیقرارم امشب، بیایدم بفا یه بستر من، دلبر جانم می سوزد تنه تب دارم امشب، دل بر جانم قرارم امشب، نازیده
دیواره آرزو مردن زیر دیوار آرزوم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا.